به یاد دوست. من خدایی دارم، کولباری بر دوش، سفری میباید، سفری تا ته تنهایی محض. هر کجا لرزیدی، از سفر ترسیدی، با خدا هسته بگو من خدایی دارم، من خدایی دارم. با یاد خدا و با سلام. خوش آمدید.
تشکر کنم. نام خدای صمیمی و خدای مهربان. خدایا درد بشر امروز درد بی تو بودن است. تو را داشتن یعنی همه هستی را داشتن. خدایا تو کیستی؟ چون کس که از تو میگوید شنیدنیست، آن که تو را احساس میکند دیدنیست، آن که از وصف تو میگوید و تو را میخواهد خواستنیست. خدایا تو کیستی که وقتی با تو سخن میگوییم مهربان میشویم، مؤدب میشویم، بخشنده میشویم، پر از همه خوبی ها میشویم؟ خدایا درد بشر امروز درد بی تو بودن است. آن که با تو بود همه چیز دارد. دل به دلبر، جان به جانان داده ایم، بنده او و از همه آزاده ایم. از در هر دو جهان برخواستیم، بر در میخانه مست افتاده ایم. با تو بودن یعنی همه چیز داشتن. باید بر درگاه تو جاودان ماند. رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم. با سلام به مردم روزدار معنوی متفکر، مردمی که می دانن دین بدون اخلاق ریاست، بدون حقیقت دروغ است، و بدون معنویت مادیت دنیا پرستی و پستیست. امید است رمضان تولدی جدید دوباره باشد در زندگی من، و الا افسوس خواهیم گفت که هرچه آید سال نو گوییم دریغ از پارسال. تخدمتان.
ممنونم جناب میساق. اگر احتمالاً دوستان برنامه ما رو دنبال کرده باشن در طی دو هفته گذشته، میدونند که راجع به تفاوت بین نسل‌ها، تفاوت بین افکار، تمنیات و خواسته‌های بزرگترها و جوانترها صحبت کردیم. امروز میخوام از شما خواهش بکنم که به شکل بسیار کاربردی راجع به از بین بودن موانع ارتباطی صحبت کنید. بسیاری از جوانترها گله دارن از اینکه بزرگترها دائم ما رو نصیحت میکنن. شکل کاربردی قضایا به چه شکله؟ چطور میشه خانواده ها رو کمک کرد که بر فضای خونه اونها و زندگی اونها آرامش حاکم باشه؟
صلح آشتی. وقتی ادعای دعوا باشه، وقتی یه کسی بخواد جنگ طلبی بکنه، هر کی گردن به دعوی افرازد، سوی دشمن از هر طرف به سوی او تازد. کسی که می جنگه تو خونه همه هم با او بدن، همه باش میخوان دعوا بکنن، درگیرن. چطور فضای صلح رو پیاده کنیم؟ اول باید گویشمون رو عوض کنیم و آهنگ صدایمون، لحنمون رو باید عوض کنیم. هر کی گفتار نرم پیش آرد، همه دلها به قید خیش آرد. یکی از چیزهایی که گفتار رو دلنشین میکنه، گویش رو، موسیقی کلام رو جذاب و دلنشین میکنه، سه تا چیز جذاب میکنه. یکی ادبیات، یکی معنویت. واقعا اعتقاد دارم کسی که از گفتگوی با خدا اومده، حرف زدن شنیدنیست. و ما اگه زیاد با خدا حرف بزنیم، حرف زدنمون از در و دیوارم باشه، قشنگ شنیدنیست. مگه میشه پیش محبوب اومد از زیبا نبود و دوست داشتنی نبود؟ آدم پر از عشق میشه، مثل خورشید میدرخشه و قشنگ میشه. معنویت، ادبیات، و محبت. این ستا کنار هم موسیقی کلام رو زیبا میکنه و تأثیر گذار. همه دلها به قید خیش آرد موقع تسخیر رو خواهند شد. گویشمون رو توی فضای خونه عوض کنیم، یکی بیاد شروع کنه. وقتی خانواده ها مهمون میاد 180 درجه گویششون عوض میشه، لحنشون عوض میشه، واژه ها تغییر میکنه. چرا ما اینقدر زحمت میکشیم که نقاب به صورت بزنیم، در حالی که نیمی از اون زحمت رو بکشیم خودمون رو درست کنیم نیازی به نقاب نیست. خودت باش، قشنگ باش. چرا اینقدر زحمت میکشی که کجا چه واژه‌ای استفاده کنی خراب نشه و بپوشانیم خودمون رو؟ و وقتی آدم زیبا شد نیازی نیستش که نقاشی کنه خود را. معشوق خوب روی چه محتاج زیور است، به قول سعدی چه محتاج زیور است، آرایش است. اگر ما گویشمون اولین قدم که بیایم تو ماه رمضان، ماه معنویت، از اینجا شروع کنیم، موسیقی کلاممون رو عوض کنیم، زیبا حرف بزنیم و اون سه چیز معنویت، محبت و ادبیات قشنگ میکنه سخن رو، آهنگین میکنه، دلنشین میکنه و جذاب میکنه. این اگه عوض شه، یکی نفر اول شروع کنه، برای شروع اول تو سخن باطلیست، تو شروع کن که من شروع کنم، اول تو بعد من، میشه جنگ این که مرغ اول بود یا تخم مرغ، هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. اول من، تولد از من، شروع از من. پس برای ایجاد فضای نزدیک شدن، صلح در خانواده، اول بیاییم گویشمون رو تغییر بدیم. اینقدر این تأثیر داره. نفر اول ببینیم کیه، به قول قرآن فسته به قول خیرات، هرکی جلو زد نفر اول ببینیم کیه. تو خوبی ها آفرین بر کسی که نفر اوله، کنشه، شروع کننده.
شاید برای جوان ترها راحت تر باشه،
برای هر کسی که بخواد راحت تره.
شما من معمولا میبینم که بزرگترها خیلی اوقات وقتی که راجع به دوران بچگی خودشون صحبت میکنن با حالت حسرت یک گنجینه از دست رفته به اون زمان ها اشاره میکنن. فکر میکنم الان با توجه به صحبت های شما و تجربه که خودم از این ارتباطات دارم، اون نقاب هاست که این میزان ما را آزار میده. بچگی نقاب ها رو نداشتیم و این زندگی رهاترین بخش زندگی ما بود.
حتی خطاهای کودکم دوست داشتنی است. چشمی که دلی برد به تاراج، دانی که به سرمه نیست محتاج. وقتی دم جذاب باشه چرا اینقدر نقاشی کنه خودش رو؟ به قول ضرب المثل که میگیم میمونه زشتره بازیش بیشتره. ما چرا اینقدر خودمون نقاشی کنیم؟ بیایم تو درست کنیم، قشنگ کنیم، همون زیبایی رو ابراز کنیم و دوست داشتنی باشیم. اذیت هم نمیشیم دیگه. نکنه رسوا شدم، نکنه اینو پنهان نکردم، به اصطلاح جوانا سوتی دادم، یه جمله‌ای گفتم خطا بود، یه واژه‌ای خراب کردم. خودمون باشیم. و برای خود بودن باید پیراستن و آراستن رو در پی داشته باشیم، اصلاح کنیم رفتار، کلام، گفتار و طرز فکرمون رو. برای اینکه فضای صلح حاکم بشه اول برخورد و گویشمون رو تغییر میده. و گویش مهربان و مؤدب داشته باشیم. کسی که تلخ صدا میکنه، خب به جز کشته خیشتن ندروی، چو دشنام گویی دعا نشنوی. وقتی بد صدا میکنی بد میشنوی قطعا. اگر این عوض کردیم، بعد ما چیکار کنیم اعضای خونه با هم نزدیک شن؟ یه دلیل این که افراد با هم بد صحبت میکنن صمیمی نیستن. همین جوانی که با پدرش با مادرش، یا همون پدر مادری که با جوانش تلخ و زهراگین حرف میزنه، همین با دوستش، یا همین جوان با دوست صمیمی و نزدیکش چقدر مؤدب، چقدر مهربون، الان تعجب میکنه تو الان داشتی با پدر مادرت خشنترین برخورد رو میکردی، تلخترین واژه ها و رکیکترین رو استفاده میکردی، پشت تلفن چقدر تو عوض شدی. با کی حرف میزنی اینقدر نرم و مهربون و دلسوز؟ این همون نقاب هاست. چی کار کنیم تو خونه با هم نزدیک شیم، روابطمون نزدیکتر بشه؟ چون میزان همگامی کم شده تو خانواده ها، هر کی آل خودشه، پدر خسته آخر شب تو خونه است و وجودی خونسا، مادر وجودی خسته و اونم به نوعی خونسا تو آشپزخونه زندگی میکنه و دیگه کار دیگر دستش بر نمیاد و نمیکنه، بچه هم پای کامپیوتر یا پای کتابش یا پای مشغولیت های شخصی خودشون کاری با هم ندارن اصلا. حتی یه سفره پهن میشد حلقه پیوند، تو بعضی خونه اینم پهن نمیشه، چون پدر خورده دیر میاد، مادر اشتها نداره، بچه هم بیرون انقدر قاقالیلی و انقدر لومای دیگه خارج از سفره خوردن اشتها ندارن، سفره ای هم نمیافته اصلا. تنها جایی بود که یه حلقه پیوند مقدس بود. کاش مثل قدیما اون سفره ها که گویی سجاده عبادت بود، وقتی پهن میشد با دعا شروع میشد، وقتی تموم میشد با الهی شکر سپاسگزارم تموم میشد، که قداستش رفت توی این اغذیه فروشی و اینا اونجوری که انگار قداستش رفت، فقط بخورم برم. خوردن هم مقدس بود قدیما، خیلی ارزش داشت، مقدس بود، ولی همین با یاد خدا، با یاد خدا تموم میشد و روح خدا حاکم بود. حالا افسوس که چنین شده که اون سفره های مقدس کم شد. اما وقتی تو این نظام شهرنشینی و نظام مدرنی که الان در پیش رو داریم اعضای خانواده از هم جدا شدن، چیکار کنیم؟ به قول شما یه روش کاربردی که چیکار کنیم اینا به هم نزدیک شن دوباره؟ یه روش خیلی خوب، اگه میخوان شروع کنن، اگر نمیخواد شروع کنه که کاری فایده نداره، اصلا این بحثا فایده نداره. آن که را روی به بهبود نداشت، دیدن روی نبی سود نداشت، که پیغمبرم نمیتونه، من چه کارم؟
نه قاعدتا اگر آدم ها باور بکنن که روش ها کاربردیه و عملی،
نفس خودشونه،
چرا نکنن این کارو؟ چرا نه؟
واقعا به نفعشونه، کاری نداره، امتحان کنن ببینن چقدر محیط خونه زیبا و آسایش بخش میشه، آرامشگاه میشه.
فکر میکنم معمولا دوستان زمانی که عمل نمیکنن به جهت اینه که باور ندارند که این کاربردی خواهد بود، میگن در قالب جملات و کدها بسیار زیباست، اما ما تا به حال کمتر افرادی رو دیدیم که با استفاده از این روش ها بتونن موفق باشن. شاید احتمالاً کاربردی ارائه نشده مفاهیم به دوستان،
شاید. ولی اینی که ما میگیم عمل کنم، ببینی سخته. اینه که من دارم میگم میخوام اعضای خونه با هم نزدیک شن، یه جلسه مشاوره خانوادگی بذاریم برای اینکه نزدیک شن به هم. مشاوره خانوادگی چیه؟ ماه یه بار، هفته یه بار، دیگه ماه یه بار کمتر نشه، دو هفته یه بار. تو اون روز خانم خانه زحمتی که میکشه اون روز بهترین غذا رو درست کرده باشه که بعد مشاوره خانوادگی میل کنن، اون روز همه آراسته باشن، شیک‌ترین لباسشون رو بپوشن، خونه بسیار تزیین شده باشه، گویی مهمانی بسیار مهم میخواد بیاد. این یعنی فضا سازی، سخنان مناسب در لحظه‌های مناسب مؤثرند. وقتی فضا و لحظه و مکان و شرایط رو درست کردیم، سخن تأثیرگذار میشه.
الان ما با شما صحبت میکردیم، با جناب میسا صحبت میکردیم، دوستان یه مورد بسیار جالبی رو اشاره فرمودید شما راجع به کدها. من داشتم میگفتم از قول خودم و یه چیز از بچه‌ها که ماه مبارک رمضان فی المثل از سحرها گاهی خاطراتی که برای بعضی از بچه‌ها باقی میمونه، زمانی که به اجبار اونها رو احتمالاً از خواب بیدار کردن و اینا خاطراتی که دارن چندان مطبوع و مطلوب نیست، و راجع به نوری که احتمالاً میتونه اذیت بکنه تون لحظات، جناب میساق یه نکته بسیار قشنگی رو ارائه کردن و اون اینکه این کدها میتونه خیلی تاثیر بگذاره روی روحیه افراد.
بله.
و اگر فیلم مثلا این کدها یا نشانه ها یا تمام مواردی که میتونه کمک بکنه به فضا سازی بهتر، فرضاً الان در ماه مبارک این رو بزرگترها رعایت بکنن، چقدر میتونه کمک بکنه؟ خاطره خوبی تو ذهن بچه‌ها.
من یادم کوچیک بودم مادرم منو بیدار میکرد که نماز بخونم گاهی، مثلا 7 سالم بود 8 سالم بود و من خیلی دوست داشتم نماز صبح رو. چرا؟ دو تا چی کد قشنگ توش داشت. یکی این که با ناز بیدار می شدم، پس یک کد توی آمیگدال که مرکز ضبط خاطرات هیجانی است و پایدارم می مونه، یک کد مثبت رفت. دو، این سجاده‌ای که پهن می شد و مهره انقدر بوی خوب می داد، انقدر بوی خوب می داد، فقط همون بود اون سجاده بود، هیچ جایی دیگه من استشمام نکرده بودم. این دو به خاطر هم بوی و مهر که بعدم بسته میشه میذاش کنار، من بیدار میشدم. دو تا کد قشنگ تو ذهن من بود. اصلا نماز صبح رو علاقمند شده بودم، دوست داشتم. وقتی صبح میبینید که مثلا کسی بیدار میشه، به قول خود شما میگی که همه چراغا روشن بکنن، نور بزنن، یهو بعدم تو حالت آرامش از خواب بیدار شده، یه نور ملایمی باشه، کد ملایمی ضبط میشه تو ذهن من. حالا فکر کنید نور زیاد، صدای بلند، بعدم سهر رو خوریم یه اذان شدید با آخرین فریاد، کجا؟ با اینکه یه اذان ملایم قشنگ که بر روح من سنگینی نکنه و قشنگ بشینه تو وجود من، گویی نوازشگر روح منه اون صدا. همه اینا کدای قشنگه که صبح من با تون بگم با لگد بیدار شدم یا با نوازش. اینا همه کد میگیره و اون موقع نماز صبح یا اصلا سحر باید ببینیم تو ذهن بچه‌هامون چه کدی داریم میدیم. مثلا اگه یه معلم دائم منو کتک زده، خب چه کد منفی تو ذهن منه؟ اگه معلم دلسوزانه کمک کرده، اگه پلیس به من آرامش داده، یه پلیس منو تهدید کرده، کدوم کد تو ذهن من میاد؟ وقتی به من کمک کرد، تو آدرسی گم شدم کمک هم کرد، تو بحرانی ترین شرایط دفاع کرد از یه بزهکاری، کد مثبت تو ذهن من شکل گرفته، دیدنش آرامش به من میده. و بسته به کدهاییش که تو ذهن ما ثبت میشه، از همه تصویرها، از همه رفتارها ما کد توی آمیگدال و اون بادامه مغزمون ثبت میکنیم. باید حواسمون باشه چه کدهایی تو این تو داره ضبط میشه.
چقدر میتونه مهم باشه؟
خیلی نکته مهمه.
یعنی افرادی هستن از یه چیزی متنفرن یا از یه چیزی فوق العاده خاطره خوش دارن، واقعا اگر برگشت نکنن به این میزان به گذشته هاشون، گاهی واقعا این یک معمای لاینحل باقی میمونه. هیچ کسی نمیدونه علت چیه، چرا تا این میزان طرف از چیزی آزرده شده. من که کار خاصی نکردم. احتمالاً باید به گذشته ها برگشت.
همین کدهایی که در دوران زندگیش گرفته، اگه کدهای منفی گرفته، اینقدر باید کد من رفتم مسجد، مثلا تو مسجد یه کد منفی اگه گرفته باشم از اون مسجد، باید اینقدر کد مثبت بگیرم تا اون خونسا بشه، حالا دوست داشته باشم. همین اتفاق برای خود من افتاد. اولین بار که رفتم مسجد، رفتم جلو ایستادم، هیچی حال نمیتونیم، خردش کم بود. چی بود؟ یه پسگردنی به من زد، گفت صفه چرا رفتی بچه شون واسد اینجا؟ نمیدونم، مثل که گفت سرگفتی داره، من باید اینجا واسدم. در حالی که اگر خرد من بود، بذار این نوجوان، بذار این کودک بیاد کد مثبت بگیره، خوشبین بشه، خوشحال بشه از این کاری کرده. ولی یک معلم خیلی خوب، یه معلم دینی داشتم که اینقدر این خوب بود که شهید شد، خدا بر درجاتش بیفزاید، اون کد مثبتی در من ایجاد کرد که مسجد آرامش بخشترین مکان و جایگاه در همه لحظه های زندگیم شد. یعنی وقتی از عالم آدم خسته میشم، اونجا تنها جاییش که میشه نفس نفس حضور خدا رو احساس کرد، حضور مطبوع خدا رو. واقعا اون کد مثبت اون جایگزین کرد، والا اون پسگردنی تو ذهن من مونده بود. حالا ما در برای اینکه نزدیک بشه اعضای خانواده به هم دیگه چه باید بکنیم؟ این مشاور خانوادگی چیه؟ میخوام مشاور خانوادگی کنیم. مطالبی رو میگم که همه بتونن انجام بدن. به سطح تحصیلات هم ربط نداره. دانشگاهی باشه، کارگر باشه، باسواد باشه، فرق نمیکنه. همه این کارو میتونن انجام بدن. بیایم یه جلسه با همون فضا سازی درست کنیم، میشینیم دور هم و شروع میکنیم با این موضوعات. هفته نیم ساعت، زیادم نه، دلمو خواست یک ساعت، ولی کم باشه، کم بخور همیشه بخور باشه، زیاد باشه دلو میزنه، کوتاه یه دفعه هم داشته باشیم بنویسیم نکات جالبشو. اولین مبحثی که تو مشاوره خانوادگی میتونیم داشته باشیم، بحث آزاده، بچه‌ها بیشتر حرف بزنن، تو شروع کن صحبت کردن. بحث آزاد، حرفای قشنگ، نه دلخوری ها. تو اون مشاور خانوادگی دلخوری ها مطرح نشه، خراب میشه.
سوال بکنم ابتداش، بله. چون رجوع نقاب ما صحبت کردیم، آیا اینجا افراد توی این جلسه میباید نقاب هاشون رو بردارن؟
جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. تو اونجا نمیام انتقادا رو شروع کنیم، دعوا بشه، اولین جلسه خراب شد دیگه، تموم میشه میره. با احتیاط این جلسه رو میخوام با احتیاط نزدیک شیم، همون جلسه رو بیام نزدیک شیم، پرد کنیم همه رو دور. میگه یه بار این کارو کردیم دیگه برای همیشه بسه. و میگیم مشاوره بذار، میگه مگه مغزمو داغ کردن که بیام بشیم صحبت کنیم، دعوا کنیم با هم؟
چون ببینید جناب میثاق، من دیدم بسیار از پدر مادرها فکر میکنن که زمانی که اون نقاب رو به شکل بسیار رسمی دارن بر چهره و به عنوان یک پدر یا مادر به نظر خودشون مقتدر با بچه برخورد میکنن، بچه موضع دفاعی در مقابل اونها نخواهد داشت یا احتمالاً تضعیف میشه این موضع دفاعی. ولی اگر احتمالاً نقاب ها رو بردارن و بخوان خودشون باشن، به تعبیر بعضی از پدرها و مادرها، اون وقته که امکان سوء استفاده رو به جوان ترها میدن. به این خاطر سوال کردم آیا در این جلسه میبایست دوستان با اون نقاب ها و با اون مسند رسمیشون به عنوان پدر
نقاب
مادر،
کلمه منفیز بگیم، هر راست نشاید گفت. ببینید صداقت دروغ نگفتن است، نه همه راست ها رو گفتن. بعضی مطالب اصلا لزوم نداره ما بگیم، نمیگی مربوط نیست به این جوان ها. خب تو بحث آزاد جوان‌ها صحبت کنن، حرفای خوشایند، خوب مثلا چیه بحث یه مطلب علمی داره بگه، یه لطیفه زیبا داره بگه، اون یه حکایت عرفانی داره بگه، اون یه پند زیبایی گرفته بگه، اون یه مطلبی تو مجله خونده بهداشتی بود پزشکی بود بگه. این حرف‌ها، حرف برای گفتن داشته باشیم. این بحث آزاد یه موضوع. موضوع دیگه چیه؟ تصویب قوانین. بیام بشینیم با هم قرارداد ببندیم، مثلا بگیم از این به بعد هیچ کس حق نداره صداشو بالا ببره تو بحث. اگه صداشو بالا برد، طرف مقابل خاموش بشه یا از اتاق بره بیرون، یکی این دوتا که اون بیاد پایین صحبت کنه. اگه این قانون بذارن هیچ وقت جر و بحث خونه دیگه نمیشه. صدا رفت بالا، این دلایل قوی باید و معنوی، نه رک های گردن به حجت قوی، دیگه جر و بحث نابود میشه. میگه آروم بگو، هر چی بگی گوش میکنه. صدا رفت بالا، دعوا میشه. تو دعوا من پاسخ نمیدم چون ادامه پیدا میکنه و بدتر میشه. این قوانین رو مینویسیم. قوانین دیگه چی؟ مثلا این قانون انجام میدیم، این تصویب شد، اگر انجام ندیم ضامن اجرایش چی؟ سوم موضوع، موضوع تقسیم کار تو همون مشاور خانوادگی. بیایم وظایف مشترک رو تقسیم کنیم، گردشی، این کار تو، این کار تو، پیشنهاد میکنیم با هم دیگه تصمیم گیری میکنیم و اگه کسی انجام نداد جریمش هم میذاریم. چی؟ ببینید این چقدر تفاهم درست میکنه با هم دیگه حرف زدیم. بحث آزاد، تصویب قوانین، تقسیم کار، بیان حسنا، گاهی هم حسنی بگیم. اگه حسنی از این گفتم از این نگفتم، نه اینکه تو نداری، یادم نبود، دلخور نشو. حالا تو هم دفعه بعد شاید دو تا دیگه از تو بگم، به شرط اینکه دلخور نشیم که چرا از اون گفتی از من نگفتی، بیان حسنا داشته باشیم. این گفتت رو من تاثیر خوب گذاشت، اون رفتار بسیار عالی بود، تاثیر سازنده رو من گذاشت، بیان حسنا کنیم. این میشه مشاوره خانوادگی. هفته نیم ساعت 20 دقیقه میدونی بعد این همه آشتی هم اصلا قهرم اصلا قسم بخوره تو این جلسه حضور پیدا کنیم، ولی کسی کسی رو زخمی نکنه، کسی به کسی طعنه نزنه، نیش نزنه، در آرامش و مراعات در فضای معنوی و مقدس و ذره ذره دلها به هم نزدیک شاد خواهد شد. این روش بسیار درست که ما بتونیم روش سرون داشته باشیم و به هم نزدیک شیم
و در واقع قدردانی بکنیم از اون چیزی که چه جوانترها و چه بزرگترها انجام دادن، چون این یکی از گلایه های بسیاری از بزرگترها و جوانترهاست که طرف من در واقع گویا من رو نمیبینه اصلا اون چیزی رو که من براش انجام میدم.
بزرگتر رو میگن
چه بچه ها و چه بزرگترها، عمدتاً بزرگترها خیلی اوقات میگن که بچه ها قدردانی نمی کنن از اون چیزی که ما براشون انجام میدیم. گویا ما فقط باید به عنوان وظیفه خدمتی به اونها ارائه بکنیم و این جایگاه ماست به عنوان پدر و مادر، فقط کسانی که سرویس ارائه میکنن به بچه ها و اونها به عنوان جوانترها میباید فقط استفاده بکنن از این سرویس، چون در واقع ما موجب به وجود اومدن اونها و حضورشون در این دنیا هستیم.
یعنی جوان ها میگن که به لحن تند و تلخی که میشنوم از جوان ها بگم، میگن این که ما که نمیخواستیم بیاییم تو این دنیا، شما آوردین. تازه بعضی از جوان ها میگن ما که اصلا ناخواستنیدیم، ناخواستن بودیم. مادری مقدس نیست به جهت تولید مثل و زاییدن، پدری به جهت تولید مثل مقدس نیست، به جهت پروراندن و تربیت صحیح مقدس میشه. و الا موجودات دیگه هم غیر انسان هم که تولید مثل میکنن، قیمتی نیستش که تولید مثل، که ارزش معنوی نداره که ما بگیم که پس چون مرا آوردی آفرین به تو، پس اگه نخواسته باشم چی؟ وقت این نمیتونه ارزش بیاره. پس مادر و پدر به این جهت نباید توقع سپاسگزاری و توقع این که از من تشکر کن که ناخواسته فرزندی آوردم. مادری برای زحماتیش که میکشه، برای رشد فکر او، رشد اخلاق او، پرورش یه ستاره، مادری که فرزندی آورد بی توجه به او بود و ترک او کرد و غرق مسائل خودش بود و اصلا مراعات او رو نکرد، از او یه بزهکار ساخت، از او یه روانی ساخت و تمام روشهاش غلط بود و اصلا یه دونه فاسد به جامعه داره تبیین میکنه، یه آدم کش داره تبیین میکنه، من چه قدردانی بکنم از اون؟ مگه خدا از اون قدردانی میکنه که من بکنم؟ پس این سپاسگزاری بر چی؟ سپاسگزاری بر خدمات معنوی، تربیتی، فرهنگی، علمی، اینها رو باید سپاسگزاری کرد. نمیتونی بگی من آوردی باید بزرگ بکنی. این حرف قشنگ نیست. اصلا شما وقتی سوار تاکسی میشی میرسونته، پولی هم بهش دادی، میگه آقا بگیر وظیفته، مینازی جلوش برو وظیفته، میگیم چرا این کارو کردی، چرا تشکر نکردی، وظیفش بود منو برسونه، منو وظیفم بود پول بدم، چرا بگم تشکر میکنم، شرط ادبی نیست، حتی وظیفم داشت، من نمیگم پاداش انجام وظیفه پاداش داره که پر رو بشن، ولی وقتی کسی وظیفه رو انجام داد ازش تشکر کردی و گستاخ نشد، چه کار قشنگی، تشکرام بکنید، خیلی ممنون، خوشحالم میکنی از این کار میکنی، که خسته نباشید بگید، چه عیب داره واقعا جوان این کارو بکنن و این طور طلبکارانه حمله نکنن. البته باز در دل جوان‌ها رو بگم، این به این دلیله که بعضی از والدین منت میذارن، شب و روز دارن میگن صبح تا شب براتون دارم کار میکنم، مادر میگه صبح تا شب دارن، روز و شب دارن اینو میگن، اونم آخر میگه اینقدر منت نگذارید بر من، و وقتی منت میذارید پاسخ تلخ اینجوری هم به او خواهند داد، بس منت گذاشتن، منت میگه اگر کسی منت بخواد بذاره، اون منتش عملش رو باطل میکنه، اصلا ثواب عملش خواهد رفت قطعا. زنج جوان از منت گذاشتن، شما اینو مشاهده کردید، دیدی که والد منت میذاره،
اونجا دیدم در ازاش هم دیدم که والدینم رنج میبرن به جهت اینکه گویا بچه ها خیلی مواقع اصلا نمیبینن که اونها دارن چه میکنن و تا چه میزان عاشق بچه هاشون هستن و تا چه میزان هم متفاوت با بچه هاشون زندگی کردن. یعنی نسل قدیم هیچ وقت نسل جدید رو درک نمیکنه، که عمدتا فکر میکنه دنیا فضایی است که باید دائم سرویس و خدمت ارائه بکنه بهش.
خب جوان هم ببینید،
آره، چون واقعا در اون زمان به این شکل نبود دیگه جناب میساق، ما اصلا خیلی مواقع یادم به زمان خودمونو،
بله،
شما احتمالا به خاطر میاری،
بله،
ما خیلی لذت می بردیم اگر بر مبنای تلاش خودمون و لطفی که دیگران می کردن احتمالا از یکی از مزایای دنیا می تونستیم برخوردار بشیم، و این باعث می شد که هم لذت بیشتری ببریم و هم فوق العاده قدردانتر باشیم. من در واقع فقط می خواهم ارزیابی بکنم، هیچ گله ای از این بابت نسبت به دوستان جوانم ندارم، چون این برمی گرده به جهان بینی که دارن این دوستان، باید احتمالا این رو تغییر دادن.
در گذر زمان که اخلاق کسی را که مردی بود اندکی، اگر صد کند زان نگوید یکی، اگه خوبی کردی نگو اونو دیگه، وقتی صد بار میگه بی ارزش میشه دیگه، این برام میگه که زود بگیرد نمک دیده آن کس که او، نان و نمک خورد و رفت، خان و نمک دان شکست. شما هم ناسپاسی نکنید، اصلا هر دو چشم، ما ناسپاسی نمی کنیم، شما هم منت نذارید، ولی بحث اینجاست که پدر و مادر میگن خوب ما از کجا بفهمیم که تو قدر ما رو میدونی؟ سپاسگزاری فکر میکنی جوون عزیزم اینه که بیای بگی ازت متشکرم پدر یا مادر، دست منو ببوسی، نمیخوام دست منو ببوسی، نمیخوام از من تشکر کنی، فقط از خدمات من سالم استفاده کن و نتیجهشو نشون بده، من کلاس رو ثبت نام کردم، نیا از من تشکر کن، دست منم نبوس، هیچی نگو، فقط نمره خوبم اون کلاس بیاد قدردانی کردی، من ماشین در اختیارت گذاشتم، از این ماشین سالم استفاده کن، تخلف نکن، درست رانندگی کن و نگهداریش کن بهتر از من، این یعنی سپاسگزاری، نمیخوام از من تشکر کنی. اصلا قدردانی و سپاسگزاری لفظ نیستش که، متشکرم و ممنونم نیستش که، قدردانی یعنی نگهداری درست و استفاده درست از اون خدماتی که در اختیار تو گذاشتم.
حالا باز یه موزل اینجا به وجود میاد، بله، یکی از اون خطوط بسیار باریکی که عبور ازش میتونه ما رو دچار مشکل بکنه، بسیاری از خدمات رو جمعترها اصلا نمیخواد، یعنی
خدمات فکری و اندیشه نکن به من،
بسیاری از مواقع اصلا به این نیاز ندارن، یا نوع چیزی که اونها مطلوبشون هست چیزی نیست که بزرگترها بهشون ارائه میکنن. ببینید فرضاً اگر جوانی احتمالاً میخواد توی یه محدوده‌هایی خودش تصمیم بگیره و پدر و مادر احساس میکنن که باید حتما کمکش بکنن در این رابطه، حالا چه به جهت فکری چه به جهت فراهم آوردن امکانات، و خیلی اوقات جوان این رو به عنوان یک تحمیل نگاه میکنه، نه به عنوان یک خدمت، نه به عنوان ارائه یک کمک. حالا شاید با سؤال رو به این شکل مطرح کرد که بزرگترها در چه مواردی میباید جوان رو آزاد بگذارن و در چه مواردی باید بهش کمک بکنن. یه جای شاید اصلا جوان اعلام بی‌نیازی بکنه، بگه بابا من اصلا کمک نمیخوام، به کی باید بگم؟ وقتی که شما میاید و این مقوله رو به زندگی من تحمیل میکنید، این به جای اینکه یک کمک باشه یک تحمیله و من میخوام خودم را از قید این رها بکنم. تو چه زمینه های بزرگترها باید دخالت بکنن و کمک بکنن و تو چه زمینه های باید بگذارن جوان خودش تجربه بکنه؟
ببینید، خب کمک کردن والدین، بزنید پاسخ خب با این سوال جوان ها بگم. جوان ها میگن به ما کمک مادی کنین، شما ما را آوردید، نمیشه بیارید همینطور رها کنین بگید که خودت به چخون زندگیت رو. یه کمکی باید باشه. واقعا سخته اگه جوانی خودش بخواد شروع بکنه. به ما کمک مادی کنین. جوانا طالب کمک مادی هن ولی طالب کمک فکری نیستن اصلا.
بعضی تو انتها طالب کمک مادی هن.
بله، اصلا تا دیگه تا پیری میگه تو من آوردی دیگه.
بله.
و این دیگاه که دیگاه بسیار فاسدی است که تو من آوری تا آخرم بی خریش خودت خواهم بود و باید من تا مشکلی هم پیش میاد میگه منو خوب تربیت نکردی. خب عزیز من، تربیت کردن تربیت پذیری هم میخواد آخه. خب من تربیت کردم، گفتم تو هم باید تربیت پذیر باشی. خمیر بی اراده نبودی که من دستکاری کنم تو رو بسازم. اگه بودی که مشکلی نداشتم با تو که. پس تو هم باید تربیت پذیر باشی که من تربیت بکنم دیگه. دو طرفه است، هر دو باید باشیم. جوانا طالب کمک مادی هم میشه. تو چرا ماشین نمیخری برای من؟ چرا خونه من نمیدی؟ چرا پول به من نمیدی؟ چرا اینو برام نمیخری؟ چرا موبایل برام نمیگیری؟ اون جوونه چرا؟
ما دارن میگن ما که نیستیم. والا ما نبودیم. منم همینو دارم جناب.
نسل امروز رو داریم میگیم.
نسل امروز رو میگم. بله، نسل ما و شما نخیر. ما واقعا متفاوت.
بعد معیارشون هم وقتی میگه چرا اینو داری میگی؟ چرا اینو میخوای میگه من نیز همه اینطوری هم. همه دارن. فلانی کس برای بچه‌اش ماشین خریده. من نیز برانم که همه خلق برانند. و شعارش هم اینه. خب پدرمادر چی باید بگم؟ بابا همه خلق برانند تا حرف درست نیست، ممکنه خلق اشتباه کنن. نمیشه بگیم من نیست. زشت اگه کار زشت رو همه انجام بدن میشه خوب؟ زشت همان زشت بود اگرچه بسیار بود. زشت زیبا نبود اگرچه بسیار بود. نمیتونیم ما بگیم که نان به اشتهای مردم نتوان خورد. این چی میخواد اون به من، چون چی میخواد معیار من این و اون نیستن. من این کارو نمیکنم. چرا؟ دلیلی که میارم بعضی والده ناقص دلیل میارم. پدر من این کارو با من نکرد. خب بچه‌ام میگه پدرت اشتباه کرد، تو چرا اشتباهش ادامه میدی؟ این دلیل خوبی نیست که ما میگیم چون پدر من این کارو نکرد من هم نمیکنم. این اصلا خوب نیست. بگیم پدر من الگو، نه پدر نه این نه اون، منطق باید الگو باشه. من جوونا خدمات میخوام. حالا دید من چیه؟ من به من پدر اینجا حرف بزنم، پسر من بیاد بگه که من خدمات به من بده، من چه جواب باید بهش بدم؟ تو منو آوردی دنیا، باید برای شروع کمکم بکنه دیگه. میگم چشم، حتما خدمت در ازای پیشرفت. این قانون منه، خدمت در ازای پیشرفت. بعد خدمت، بعد همت. خدمت قبل همت، همت او رو ببینم. همت از تو، خدمت من. خدمت بدون همت انگل پروری، ضعیف پروری، ناتوان پروری. خودتو بعدم میگی منو کودک و ناتوان و ضعیف بارا بردی. تو چرا خودتو یقمو میگیری؟ پس خدمت بعد همت و خدمت در ازای پیشرفت. تو این امکاناتو میخوای در ازای چی؟ که چه کنی؟ باشه، محک میزنم. این در اختیار تو، ببینم چطور نگه میداری و چی کار میکنی. یه بار محک میزنم، خراب کردی. دو بار خراب کردی. سه بار خراب. تو چقدر باید خراب کنی؟ من تو ابد باید شاهد اشتباهی تو باشم؟ یه تغییری، یه تحولی، یه طرحی، یه همتی در تو ببینم. چشم، نگو به من اعتماد ندارین. اعتماد که تزریقی نیستش که یقه منو بگیری به زور بگی باید من اعتماد کنی. اعتماد تحصیلی تو باید پرورشش بدی، به وجود بیاری. خدمات مادی رو من اعتقاد دارم با این شرط شروط.
مثلا یک رابطه علت و معلولی هم وجود داره، یعنی اگر ببینن افراد که کسانی که سرویس بهشون ارائه شده دارن خوب استفاده میکنن، باز هم ترغیب میشن که مجددا حمایت بکنن. بله. و باز هم خدمت
بله ادامه بدن. خدمت در ازای پیشرفت. بعد جوونی میگه که چرا اینو برام نمیخرید؟ دو تا دلیل داره. یا والدین میگن که محدودیت های ما رو جوونا بشناسید، بابا به پول جیب ما نگاه کن، سفارش قضا بده، من کاری ندارم، به من چه. این خیلی بی‌انصافیه. کسی که والدینش رو لگد میکنه، علاقمند شده به کسی، میخواد ازدواج کنه، حالا 15 سالگی فکرش افتاده، علاقمند شده، میره از بابا از مامان ور میداره، فشار سخت به اونا میاره،
که بگیره مثلا محبوبش رو راضی بکنه. کسی که والدینش رو لگد کرد، این آدم درستیه؟ میتونه محبوب خوبی باشه؟ اصلا امکان نداره. اول انسان باشیم بعد هر کس. بنابراین والدین میگه محدودیت های ما رو بشناسید. خب من ندارم چیکار کنم؟ حالا اون والدینی که دارن چی؟ پدر مادر ثروتمند، بچه میگه اگه نداشت نمیگفتم. میدونی چقدر این ثروت داره به من پول نمیده؟ به نظر شما اینجا باید چیکار کنم؟ باید بدن این والدین، خیلی هم ثروت دارن.
آقا من فقط یک نکته رو الان اشاره میکنم. آیا این درست دادم هر کسی رو فقط به عنوان قلک اگر نگاه بکنه بهش؟ البته اینم کاملا درسته. اگر والدی خب خودش این میزان درک نداره که تشخیص بده که عزیزترین کسش الان بدون این نمیتونه قدم برداره، قاعدتا اینجا ایشون هم میره زیر سوال. ولی این هم که بعضی افراد رو فقط به عنوان قلک نگاه میکنن، این خیلی حس دردناکی میتونه باشه.
بله درسته. والدین هم میگم توقعاتی دارن، دوست دارن که ما این پولو به تو میدیم در ازای طرح و برنامه ای، نه هرزه بگرده و همینطور این سونسو باشه، پشیمانی بود در هرزه گردی، پریشانی بود در سو به سویی، تو که هر روز یه سو هستی، من چه خط پولی بدم؟ پول بدم که چه کنی؟ برای خوشگذرونی مخرب ویرانگر نمیشه که. این اصلا خود خدا هم تو قرآن میفرما تعاونوا علی البر، نه خدا رو بشنم هم یه تو پشت خوبی های هم باشید. تو میتونی خطا کنی، من از خطای تو حمایت نمی کنم، حمایت از خطای تو، پشتیبانی خطای تو نخواهم کرد، جور اشتباهات خودت بکش، خودت بکش. واقعا تو خطا کنی نمیشه تو خطا کنی من بیام جمع کنم همش، که پشت خوبی های هم دیگر باید بود نه خطاهای هم دیگر. خب اگر والدین میخوان خدمت کنن، اگه خیلی ثروت هم دارن، بازم اینجا باید مشروط باشه با همون شرط، دو شرطی که گفتم، خدمت بعد همت، خدمت در ازای پیشرفت.
خب والدینی که گاهی خصت به خرج میدن، آیا توجیه درستی دارن؟ یعنی عملا من دارم میتونم کمکم بکنم؟
مریض واقعا درم در جهان بحر خوش خوردن است، نه از بحر زیر زمین کردن است. زری را که با زور کردی به گور، چه گورت کنن سر برارد زگور. نمیشه که ما نگه داریم. آخ بعضی پیر میشن چون بچه هاشون یه خورده سازگار نیستن با آشون، از پول امنیت میگیرم، میگه من اگر این پول نباشه، خب چقدر نباشه دیگه، نه دیگه چند هکتار زمین دیگه. اون مریضه واقعا. آدمای خسیس تو جهنم ترس زندگی میکنن و وحشت از دست دادن دارن، مریضن، اصلا حالشون خوب نیست. خسیس مؤمن نیست، مؤمن خسیس نیست. مگه میشه با خدا نزدیک شده صمیمی بود بخشنده نبود؟ خدایی که هزاران صفت داره ولی بخشندگی رو کنار اسمش از ما خواست به کار ببریم، مگه میشه مؤمن و عارف بود و بخشنده نبود؟ بارسترین صفت اولیای خدا بخشندگی بوده. خسیس بیمار، اصلا دوست داشتنی نیست. موقع باید بگیم خلای خدش لایه، بد میکنی بد میبینی، انتظار نداشته باش که بچت به احترام بذاره، چون داری ظلم میکنی به او. این خدمت کردن. پس خدمات مادی دادن هم با این شرط، خدمت بعد همت، خدمت در ازای پیشرفت. اینو من اعتقاد دارم. اما جوان ها واجی اعتراض دیگه ای دارن. پدر مادر چرا تبعیض روا میدارید؟ چرا بین ما فرق میگذارید؟ چرا به این بهتر میدید به ما کمتر؟ به اون طعمه خوب میدی به گنجشکان نشاید طعمه باز؟ چرا به اون که هیچی نیستش طعمه مرغوب و خدمات مرغوب میدی به من هیچی؟ چرا؟ این تبعیض واقعا در بعضی واقعا درسته، بعضی از والدین این تبعیض رو روا می‌دارن، دیدم.
آیا در نوع دوست داشتن افراد و بچه‌ها واقعا تفاوتی میتونه وجود داشته باشه؟
یعنی اونو بیشتر دوست داشته باشین یکی رو کمتر؟
چه چیزی واقعا صحت داره؟
این هستش واقعیت. اگه نه والدین همه رو یه اندازه دوست دارن، بس شو، اینطوری نیست. اما بله تفاوت قائل میشن والدین، اما این تفاوت به حق است یا نابه حق؟ هر دوش، یه جایی به حق یه جایی نابه حق. چطور؟ مادر و پدر میبینی معیارشون پول و مادیاته. مثلا این فرد چون ازدواج کرده، چون با یه مثلا عروس ثروتمند ازدواج کرده، به این پسر بیشتر اهمیت میدن. چون با یه داماد پولدار ازدواج کرده، خیلی اصلا آف تو دلشون تکون میخوره، عزیزم جانم اومد، دامادم یا عروس پولدارم اومد. و اینطوری هن اون بیچاره چون پول نداره، اون همیشه رد آخره، نفر آخر، کسی به اون نگاه نمی کنه. تا این عین ظلمه. خب این پدر مادر تو خردشون اشکال دارن، پول معیار ارزششونه، و ثروت معیار ارزششونه. اینا ظلم دارن میکنن و پیش خدا مسئولن از این بیخردی. و اگر بدی ببینن خلایق از چه لایق. نمیخوام بگم توهین کنیم به والدین، من میگم فاسدترین والدین جایگاه پدری و جایگاه مادری مقدس است، به اون جایگاه توهین نکنیم، خرابش نکنیم، اما باید خودمونم لایق احترام خودمون نشون بدیم، این خراب نکنیم که اون که معیار خطاست. یکی دوست داره پسر قد بلند، پسر قد بلندش رو دوست داره اون پسر خود قدش بلند نیست، به این کمتر توجه میکنه. خب این از ظلم دیگه.
شما نمیدونم شاهلی رو خاطرتون میاد، دوستان ممکنه خاطرشون باشه، شکسپیر خیلی قشنگ به همین قضیه پرداخته بود که پدری نتونست تشخیص بده که کدوم یکی از بچه‌هاش واقعا علاقمند هستن بهش و نوع رفتارش رو بر مبنای علاقمندی شخصیش گذاشت. بعد هم در نهایت متوجه شد که چقدر اشتباه کرده. و اون بچه‌ای که هرگز مورد علاقه اون و محبوب اون نبوده، کسی بوده که واقعا از صمیم قلب دوستش داشته و اینو دنیا و امتحاناتش ثابت کرد. ولی در واقع
دیدگاهی که ببین دیدگاهی که ما داریم به بچه‌هام، دیدگاه خود من اینه، ببینید شما اگر اشتباه بود کمکم کنید. من معتقدم که تفاوت عیبی نداره. دو تا مهر است، مهر نسبت، مهر لیاقت. اینو از بسم الله الرحمن الرحیم یاد گرفتم. مهر نسبت یعنی خدا دوست داره بنده مخلوقاتش چون مخلوق او هستن. اما الرحیم خاصم بالمؤمنین، مخصوص افراد پاک و معنوی و خدا دوست و منطقی و خردمنده، اون دیگه مخصوص همه نیست. پس ما باید دو مهر داشته باشیم. مهر نسبت فرزندم رو دوست دارم چون فرزندمی، به خاطر اینکه فرزندمی، دخترمی، پسر کوچیک، پسر بزرگ، دختر کوچیک، فرق نمیکنه. همه رو اندازه دوست دارم. اما دومی مهر لیاقته. یعنی تو رو دوست دارم چون تلاشت بیشتر از اینه، لیاقتت بیشتر از اینه، ده برابر این مسئولیت پذیرتری. اگر من اینی که اینقدر دلسوز و زحمتکش و از خود گذشته و مسئولیت پذیر اندازه تویی که میخوری میخوابی دلسوز نیستی آزار میده همه رو دوست داشته باشم، من هم ظلم کردم. و این یکسان بودن اصلا عدالت نیست. خدا هم بنده هاش یه اندازه دوست نداره.
آقا این مبحث گسترده است و ما مجبوریم متاسفانه که در حال حاضر فعلا با دوستان خداحافظی بکنیم و این مبحث رو انشالله ادامهش رو بگذاریم برای هفته آینده. همراه شما با شما دوستان و بزرگواران خداحافظی میکنم. هر سلام یک خداحافظی داره و هر خداحافظی میتونه سرآغاز یک سلام دیگه باشه. ما رو در دعاهاتون یاد کنید تا دیدار بعد و ادامه مبحث. خدا نگهداره همه شما.